دنبال بعد از چه نقل.
بله.
انطور که خدمتون عرض کردم کل نقل ارسال شده برای مسئولان نظام 72 صفحه است که تقریبا 46 صفحه آن مطالب برگرفته از بخش های مختلف کتاب گروگانگیریه و 25 صفحه بقیه در نقد مطالب اومده. پاسخ این جانب نیز بر اساس مطالب نقد به ترتیبی که حالا با شما گفتگو میکنیم در 16 نکته میاد.
بله.
نکته اول، من در اینجا مجبورم بیشتر مطالب رو از رو بخونم برای اینکه هم نقل قولها اشتباه نشه و هم به اصطلاح
مطالب دقیق
باشه، مشکلی پیش نیاد.
بله، لطف بفرمایید.
برای کسانی که صدای ما رو میشنون و به رادیو شما مراجعه میکنن، قسمت اول موضوع خانم افتکاره که میدونید یکی از گروگانگیرها بوده.
بله.
دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران نقد خودش رو از همون مقدمه کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب شروع کرده. اونا نخست یک بخش از سخنان من رو این گونه نقل می کنن، یک بخش از حرفای من رو این نقل این هست که من در کتاب گفتم. نظر به این که متاسفان هنوز هیچ کدام از گروگانگیرهای اصلی نه تنها حاضر نشدن مسئله گروگانگیری و تبعات اون را صادقانه همونطوری که واقع شده برای نسل حاضر و نسلهای آینده توضیح دهند، این امر مرا برم داشت که به تعلیف و تحریر کتاب حاضر یعنی کتاب گروگانگیری دست بزنم، به این امید که نسل حاضر و نسلهای آینده دریابند که با دست خودی ها چه بلایی بر سر کشور اومده و چگونه خودی ها عامل اجرای منویات آمریکا شدند. محمد جعفری لندن 4 تیر ماه 86، این در همون مقبله کتاب اومده، این هم این نظر رو گرفتن.
بله.
اما در این رابطه باید بگم که چون ادعایی در حالی صورت میگیره، اونا گفتن که این ادعای من بی خوده. چرا بی خوده؟ میگن به این نظر چنین ادعایی در حالی صورت میگه نقل قول اینن از نقد دفتر مطالعات، چنین ادعایی در حالی صورت میگه که خانوم معصومه ابتکار در سال 2000 میلادی روایت خود را از تصویر سفارت آمریکا تحت عنوان تیکا بر تهران توسط انتشارات تالون بوکل در کانادا به چاپ رساند و ترجمه فارسی این کتاب نیز در سال 1379 در تهران توسط انتشارات اطلاعات به زیور طبع آراسته شد. خانم ابتکار که از فعالین جمع دانشجویان تسخیر کننده سفارت بود به نام مری یا همون مریم شناخته می شد و چون مسلمت دقت بفرمایید و چون مسلط به زبان انگلیسی بود، اشراف کاملی بر امور داخلی و بین المللی این رخداد داشت. اما ظاهرا از اونجا که کتاب منظور کتاب گروگانگیری پاسخگوی تمایلات و انگیزه های سیاسی آقای جعفری نبوده، کاملا نادیده گرفته شده است. این عین نقل قول ماست، پاسخ من اینه. باید که من عرض کنم در این تحقیق نه تنها کتاب واقعا اینجوره کتاب خانم معصومه ابتکار را در نظر داشتم و با دقت مطالعه کردم، بلکه به سایر مطالب عنوان شده از جانب رهبران آشکار گروگانگیر نظیر آقایان موسوی خوئینی‌ها، عباس عبدی، ابراهیم اسدزاده، محسن میرزانادی و توجه ورزیدم و دقیقا چون دیدم همه اینا در مورد گروگانگیری و عواقب قسمتبار و زیانباری که برای ملت ایران در پی داشته و همچنان داره، لب از لب نگشوده و پیوسته در نوشته ها و یا مصاحبه ها یا خاطراتشون به مسائل حاشیه‌ای که فقط به درد توجیه اعمال خودشون میخوره پرداختن، لازم دیدم نکاتی را که خود من از نزدیک شاهد بودم یا تحقیقا به اون رسیده بودم تعریف کنم. به این علت اما تازه که من مطالعه کردم، یعنی نظرات گروگانگی ها رو که تا به حال من مطالعه کردم، هیچ کدام از گروگانگی ها به موضوعات سرزوشت سرزوشتی توجه نکردن.
بله؟
تا اونجا که من مطالعه کردم، هیچ کدام از این صحبت من شما آگاه هستید که هیچ کدام از این گروگانگی ها به موضوعات سرزوشت سرزوشتی که الان فهرستش رو میدم، اونها توجه نکردن.
بله؟
اون موضوعات عبارتند از بلوکه کردن دارایی های کشور، تحریم اقتصادی و نظامی، انزوای کامل سیاسی ایران، تعلل های اندی در آزادی گروگان ها، معامله بر سر آزادی گروگان ها با ریگانیان و جمهوری خواهان امریکا، چگونگی حکمیت و پذیرستان که نقض استقلال قوه قضاییه بود، صرف نظر کردن از حق اصل دفاع، مسئولیت دولت های خارجی یا نقض استقلال بانک مرکزی ایران در برابر آمریکا، امضای قرارداد یک طرفه از جزایر که بنا به گفته رئیس هیئت داوران ایرانی آقای دکتر سید محمود کاشانی نوع جدیدی از قرارداد کاپیتولاسیون بود و امضا کننده آن که آقای بهزاد نبوی است که امضا کننده است، خودش معترف بوده که برای آینده میگن که نوعی از قرارداد وسوق دلار امضا کرده که من در کتاب به طور مشروع اینا رو عنوان کردم.
بله.
در خسارات های عظیم اقتصادی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران کنار گذاشتن همدیه کارشناسان حقوقی و اقتصادی بانکی از این جریان، چرا که اینا ملی بودن به بسرا بانک مسئولین بانک مرکزی و مشکلات و مسئله بسیار دیگه که گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا برای ملت و انقلاب تاریخی خودش به هم دارد، به هیچ کدام از این مسائل هیچ کدام از این گروگاه ها تا به امروز نپرداختند و متاسفانه این ناوید بناردین محترم به اشتباه افتند. اون چی که اونا پرداختن یه سری داستان و یه سری تاریخ وقایع روزانه بوده و تعریف تنجید از خودشون.
بله، حتما هدفی در پیش دیگه.
اوکی، میرسیم حالا نباشه.
بله،
روشن میشه که
کاملا
از گروگانگی ها سو بگذاریم، میرسیم به زعمای جمهوری اسلامی ایران. نیست زعمای جمهوری اسلامی ایران در طول 28 سال گذشته صحبتی از مسئله گروگانگی هر وقت ببینن اومده از کنارش گذاشتن و به رجز خانی و شعار دادن هایی مانند تعبیر آقای بهزاد نبوی که میگفت به زیر کشیده شدن جناح خاصی از قدرت تصریح میکنه، با این حرف واقعا خنده‌آور که بیانیه از جزایر بهزاد نبوی میگه بیانیه از جزایر از نظر سیاسی یک مجموعه افتخار آفرین برای جمهوری اسلامی و یا این نرده بود ما پوزه آمریکا را در رابطه با گروگانگیری به خاک مالیدیم و نظر این تعبیر ها و یا به تعبیر آقای سید محمد خاتمی که اون موقع مسئولیت کیهان دولش بود، اون روز گفته که کاری که برای خودساز دردن توطئه وحشتناک آمریکا در مراکز بالای تصمیم گیری و اجرایی جمهوریت لازم بود و یا شعار آقای رجایی که میگه ما موفق شدیم به یاری خدا و همت هموطنان بزرگترین مسئله تاریخی را حل بکنیم و یا این ادعا که ما با گروگانگیری به بزرگترین دستاوردهای سیاسی در تاریخ اجتماعی بشر دسترسی پیدا کردیم و موفق شدیم بزرگترین قدرتهای طاغوتی را به زانو درآوریم. از این نوع ریتوریقای مبتذل میتونی برای مبتذل در چیزهای فلسفی خیلی و یه چیزی خیلی مبتذل چیزهای یه فلسفی اونایی که اهل منطقه فلسفه هستن به این لغت آشنا.
بله،
از این چیزها ما زیاد شنیدیم که برخلاف انتظاری که آدم از عنوان چون دفتر مطالعات تاریخ ایران در ذهنش تداعی میشه در همین نقد به شدت چشمگیره و بنابراین به شدت مانع روشن شدن به اصل موضوع شد میشه. شاید هم قصد نویسنده یا نویسندگان نه چیزی جز همینه نبوده، الله اعلم، البته حالا به نه ما میپردازیم. الان از شما اجازه میخوام که به بررسی دقیق‌تر نقده در نسبت به کتاب خانم ابتکار کنون به پنج چپر نوشته و در کانال آبده چاپ شده و در ایران هم ترجمه چاپ شده به این کتاب میپردازم.
لطف کنید.
الف، این ادعای ناقد و یا ناقدین محترم او ادعا کرده که چون خانم ابتکار که از آقین جمع ادعای کیان تسخیر کننده سفارت بود به نام مری یا همون مریم شناخته میشد و چون مسلح به زبان انگلیسی بود اشراف کاملی در امور داخلی و بین المللی این رخداد داشت. این مدعای با مزه بالند با مزه است این مدعا و به این میمونه که آدم بگه تمام مردم انگلیس و آمریکا و حتی هند و سنگاپور از کوچک و بزرگ و سایر کسانی که بر این دنیا مسلط به زبان انگلیسی هستند کارشناس و متخصص سیاست داخلی و روابط بین المللی هستند، مثل این که از دید نویسندگان نقد هر کس به مسلط به زبان انگلیسی بود برای امور داخلی و بین المللی نیاز به تحصیل و تجربه مسائل خارجی و داخلی نداره و اتوماتیک با دانستن زبان انگلیسی کارشناس و متخصص میشه. گرچه در همون دوران حتما شما به نظرتون میاد آقای یوسف زاده،
بله بله قربان،
چند در همون دوران کودتای خرداد سال 1360 میشد چنین چیزایی رو از ذهنیت خام روحانیون و نیروهای چمندان خواند، ولی شنیدن این حرف امروز از کسانی که حالا پس از 30 سال تجربه روزمره سیاست و مدیر مسئولی چندین نشریه را دارن انتظار دیگر از اونها میدن که دیگه اونا به این حرف مسخره و خنده آمر دست ندارن که چون طرف به زبان انگلیسی مسلطه پس متخصص و کارشناس امور بین المللی و سیاست داخلی و خارجیه. فقط این استدلال ها چقدر خنده داره و فقط بعد مردم رو تحمیق میکنن تا کسی
بری
چه اونا نخنده، هر کی رو بشنوه خود به خود خندش میگیره.
بله
اگه اینجور باشه خب همه مرد انگلیسی ها تمام انگلیسی ها متخصص روابط خارجی و بین المللی هم تمام ملت آمریکا و تمام کسانی که در دنیا مسلط به زبان انگلیسی هم.
بله خب هر اندک با سواد انگلیسی خیلی بهتر از آدمایی که توی انگلیس و آمریکا نبودن میتونه انگلیسی صحبت کنه و حرف بزنه و به قول یکی از دوستان که استاد دانشگاه هم بود در قدیم ها قبل از این مهاجرت که آدم بسیار فهیم و آگاه و مطلعی هم بود و هر از گاهی به خارج سفر میکرد تکیه کلامش این بود که هر باربر انگلیسی از من بهتر میتونه انگلیسی صحبت کنه.
اصلا کسی باورش میشه که یک ناقد یا ناقدی محترم از یک مرکز تحقیقات چنین چیزی رو عنوان کنن واقعا
تعمق داره. بله
بعد از این توضیح حالا لازم میدونم که یه توضیح مختصری هم در وضعیت خانم ابتکار تا اشغال سفارت آمریکا و تخصص و اشراف کاملی که نویسندگان نقد مدعیان که اون در امور داخلی و بین‌الملل داشته بعضی از نکته ها این یه مقدار توضیح که بدم این خانم چه کاره بوده بعضی از نکته ها را آشکار میکنه هم برای شما و هم برای شنونده هاتون.
بله
نیروهای ابتکار در زمان اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری کارکنان سفارت 21 ساله و دانشجوی دوم شیمی در دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران. دو نیلوفر تا سن 3 سالگی در تهران بود و سپس چون پدرش برای ادامه تحصیل در دوره دکترا به آمریکا سفر میکنه به اتفاق خانواده به آمریکا میره و در ایالت پنسیلوانیا زندگی میکنه و مدت 6 سال ابتدایی رو در مدرسه هایلند پارک شهر لویستان ایالت پنسیلوانیا به تحصیل میپردازه. نامش در آمریکا مری یا همون مریم ابتکار بوده. پس از بازگشت به تهران در مدرسه بین‌المللی تهران که با زبان انگلیسی تدریس میشد به ادامه تحصیل میپردازه و پس از گرفتن دیپلم در دانشگاه پلی‌تکنیک در رشته شیمی تا تحصیل دانشگاهی خودش شروع میکنه. خانم ابتکار به هنگام گروگانجی 21 ساله و دانشجو سال دوم شیمی بود. تا زمان گروگانجی او نیلوفر ابتکار نامیده میشد. بعد از پیروزی انقلاب و گروگانجی نامزدی به معصومی ابتکار، نامی که همکنون نیست به نامیده میشه، تغییر پیدا میکنه. ملاحظه میکنید که خانم ابتکار در هر دوره ای از زندگی خودش متناسب با اوضاع و احوال زمان تغییرات لازم رو داشته. فکر نکنید که خانم ابتکار در این دگرگونی هم در نام و هم در روش تنهاست. در جمهوری اسلامی از این قبیل دگرگونی ها
فراوان
میشه که این آخرش همین آقای قربان
کاملا
لازم کردید که بیدید.
بله
همه عالم
رو گرفته. بله. جای هیچ سوالی نیست.
بله. خب. ما در سال 60 یک نمونه دیگه از این قبل دیگردیسی ها رو در 5 خرداد 1360 که در اون دیگردیسی آقای امرالله صادقی نیارکی به حسین صادقی نیارکی تبدیل شده بود و به دلیل توطئه‌ای که مرتکب شده بود ما اون را با اسناد و مدارک تحت گزارشی با عنوان به نام سرقت اسناد مرتبی در روزنامه انقلاب اسلامی فاش کردیم. چنان این مسئله برای آقای خمینی گران آمده بود که روز بعد از انتشار این افشاگری در سخنرانی 6 خردادش غیر مستقیم ما را مورد حمله قرار داد و گفت تا گفته می شود مکتبی آقایان مسخره می کنند. مکتبی یعنی اسلامی. آنچه مکتبی یا مسخره می کنند اگر متحمل باشد مرتد فطریست و زنش در این حرام است. مالش باید به ورثه‌اش داده شود، خودش هم باید مقتول باشد. به کامل این دگرگونی آقای حسین اینالله صادقی نیارکی که به حسین صادقی نیارکی دگرگونی شده بود رو در کتاب ترابل دو خط یا کودتای خرداد 60 صفحه 397 تا 401 به توضیح اونجا با اسناد مدارک اومده که پیوست شماره 2 هر کی میخواد میتونه مطالعه بکنه.
حتما سعی میکنیم در آینده نسبت به این موضوع توضیحات بیشتری داده بشه.
برای ناقدینم پیوست شماره 2 ارسال کردم.
بله.
قسمت دوم. قسمت دوم نقده در مورد تاریخ روزنامه انقلاب اسلامی و نسبتش با مجاهدین خلق. در نقد مرکز تدوین تاریخ میاد که اینجور در نقد بردن زندگی نامه خود این جانب محمد جعفری هم در باره واقعیت های مربوطه به تاریخ تکوین و تداول و توقیف روزنامه انقلاب اسلامی و هم در رابطه با روزنامه با سازمان مجاهد اطلاعات غلط اومده. اینا گفتن که ما با سازمان مجاهدین هماهنگ و مرتبط بودیم و اطلاعات بسیار غلطی را دادن که حالا توضیح میدم. اونا گفتن که جعفری این نقل به اصطلاح نقده. میگن جعفری که یکی از عناصر فعال روزنامه انقلاب اسلامی بود در دوران ریاست جمهوری آقای بنی‌صدر و انتصاب آقای نوبری به ریاست کل بانک مرکزی جایگزین ایشان به عنوان سردبیر این روزنامه شد. بعد از پیوند مجاهدین خلق با جریان روزنامه انقلاب اسلامی و شورش مسلحانه در 30 خرداد 60 و مخفی شدن بنی‌صدر، جعفری دستگیر و برای مدتی زندانی گردید. یعنی من بعد از شورش خرداد 60 دستگیر شدم و زندانی شدم. این اینه نایده بوله. حالا توضیحه نم. در این فرازی که همین الان برای تو خوندن چند تا اشتباه عمدن و یا سهوان رست بده که در مورد مطالبی که به این سادگی و روشنی از مرکزی به نام مرکز تدوین تاریخ معاصر ایران چنین خطایی بعیده بناره بر سخت میگذارم من و برای روشن شدن ذهن خوانندگان محترم نکات توضیحی رو به ترتیب زیر برای شما همین الان توضیح میدم. یک، مجاهدین خلق هیچگاه با روزنامه انقلاب اسلامی پدر نداشتن و برعکس علیه روزنامه و به ویژه خود من در تمام دوره فعالیت روزنامه به ویژه در دوره دستگیری سعادتی که روزنامه ستونی باز کرده بود با عنوان آیا سعادتی جاسوس است موضوع منفی و کار خصومت آمیز داشتن برای اینکه این ستون رو من باز کرده بودم و اونا میدونستن.
بله.
دو، از مجاهدین شما دقت بفرمایید، اگر مجاهدین با روزنامه پیوند داشتن حتما این مسئله از دید بازجویان دادستانی انقلاب مرکز آقای لاجوردی قضات دادگاه های انقلاب مخفی نمی شد. در انگاهی که من در سال 1360 بازجویی و محاکمه شدم بر من دلیل مطمئن بر شما هم دلیله و حتما شما هم خوب میدونید که اگر یک نکته در همین یک نکته در مورد من وجود داشت اعدام من رفعی بود.
کاملا درسته.
رابطه به شدت انتقادی من با مجاهدین چه در اروپا قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب چنان روشن بود که بسیاری از سردمداران روحانی و غیر روحانی حاکم ایران واقعیت رو میدونستن و هنوزم میدونن و البته اغلب این کسان هنوز زندن و هر کسی میخواد میتونه بره و از اونها بپرسه و اونها هم قطعاً همین الان میدونم بسیاریشون هستن که خواهم گفت. برای اینکه اطلاعات بیشتری شما داشته باشید و حتمالم دارید روزنامه انقلاب اسلامی روز 17 خرداد 1360 و بعد از انتشار 557 مین شماره خود توقیف شد. در آخرین ساعت دومین بعد از ظهر خبر صدای جمهوری اسلامی ایران در این روز اعلام شد که روزنامه های انقلاب اسلامی میزان خبرنامه جبهه ملی و تا اطلاع ثانوی به دستور دادستان انقلاب اسلامی مرکز تعطیل اعلام میشه. بنابراین روزنامه در روز 17 خرداد یعنی دو هفته پیش از اجرای آخرین پذیر کودتا و عزل آقای بنصر به تصویب شورای عالی قضایی یعنی آقای بهشتی و به فرمان آقای لاجوردی دادستان انقلاب مرکز و دستیار حزب جمهوری اسلامی و بدون هیچ گونه اخطار یا اطلاع قبلی تعطیل شد روزنامه. چهار، این جانب محمد جعفری که مدیر مسئول روزنامه بودم ساعت حدود 5 صبح روز 21 خرداد 60 پس از دیدار با ریاست جمهوری به هنگام خروج از پالگان محل اقامت آقای بنی‌صدر در شهر کرمانشاه به وسیله سپاه پاسداران دستگیر و بازداشت شدم و پس از گذراندن 5 سال اندی از زندان آزاد شدم. بنابراین در روز 30 خرداد شما متوجه هستید که نه روزنامه انقلاب اسلامی در کار بوده
بله.
و منم که مدیر مسئولش بودم از 10 روز قبل از اون در زندان به سری بردم.
کاملا
اگر کسی میخواد اطلاعی بیشتری داشته و همچنین ناقد و یا ناقدین محترم برای اطلاع تفصیلی تر میتونم نگاه کنم به کتاب دین گاهنامه پنج‌فرهنگی و اسناد پرونده من در دادستان انقلاب و یا جرایم روز کشور تا حقیقت رو حقیقت به این سادگی رو من تجربه دارم که چرا اینا میخواستن تعریف بکنن. پنج، اگر در اون روز سی خرداد شما توجه بفرمایید در اون دوران اگر در اون روز سی خرداد و به قول ناقدین من و روزنامه انقلاب اسلامی در اون شورش مسلحانه وجود خارجی میداشتیم آیا شما فکر کنید من هنوز زنده بودم؟ و کسی چی میدونه؟ حالا این نکته منه و کسی چی میدونه که این هم از الطاف خفیه الهی بود که زمانی که هنوز به ظاهر هیچ اتفاقی نیفتاده بود و آقای بنی‌صدر هم هنوز رئیس جمهور قانونی کشور به ذهن همه شماها بود من دستگیر شدم که اگر بعد از جریان 25 و یا 30 خرداد 60 دستگیر شده بودم در نوشتم به گونه دیگر رقم میخورد. اطلاعات بیشتر رو هم برای شنوندگان شما و هم برای نقد و نقدین محترم توصیه می کنم در کتاب تقابل دو خط با کودتای خرداد 1360 تا 425 تا 428 ملاحظه کنم قیمت شماره 4 اونجا راجع به این مسئله توضیح به اندازه کافی دادم.